کاهش یافته و حتی در ماه دسامبر به قدری این نرخ باروری پایین بوده که حتی رشد جمعیت رو نمیتونن فقط با تولد حفظ کرد. برای جمعیت شناسان و دیگر محققان این روند رو که دارن مطالعه میکنن ارقام رسمی تعجب‌آوری نیست و فقط تاییدی بر الگوهای قابل مشاهده است. خب ببینید، این کند شدن نرخ جمعیت فقط مربوط به ایالات متحده نیست. کشورهای دیگه مثل ژاپن تا کشورهای اروپایی وضعیت بدتر از این رو هم تجربه کردن. اما موضوع اینه که در حال حاضر در ایالات متحده این کند شدن نرخ جمعیت خیلی سرعت گرفته و با توجه به سرشماری چند دهه اخیر در مورد کندی این رشد جمعیت تبدیل به یک چراغ چشمک زن شده، یعنی حس آلارم و خطر رو داره برای متولیان این کشور در حوزه جمعیت شناسی نشون میده. سیاست مداران و جمعیت شناسان بر این باورن که این گزارش ها حاکی از اینه که در بلند مدت آمریکا شاهد چالش هایی از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میشه. خب ببینید، سیاست های عمومی جدید میتونه کمک کنه، اما تضمینی نیست، حتی با فرض اینکه سیستم سیاسی کشور قادر به اعمال چنین تغییراتی باشه. گرچه در کنارش برخی از سیاستمداران میگن کاهش رشد جمعیت میتونه مفید باشه، ولی آنچه که مسلمه کارشناسان با توجه به تاریخچه نقاط قوت ذاتی این کشور، شخصیت، منابع انسانی، تمایل به توصیف آمریکا به عنوان کشوری که در حال کوچک شدنه ندارن. بنابراین برای بسیار جمعیت شناسان پذیرش واقعیت‌های جدید یک کشور تغییر یافته با نرخ کند جمعیت میتونه یک چالشی رو به وجود بیاره. در آخر اشاره کنم که ویلیام فیری، یکی از اعضای ارشد برنامه سیاست متروپولیتن مؤسسه بروکینز، گفته فکر نمی کنم که اگر دروازه هامون رو بکشاییم بروی جوانترها با تنوع نژادی که وارد کشورمون شن از طریق مهاجرت یا سرمایه گذاری، دیگه کشوری رو به زوال داشته باشیم. ولی چیزی که مشخصه، پیف ریسرچ سنتر، مرکز تحقیقات پیف که یک اندیشکده آمریکایی مستقر در واشنگتن دی سی و به مسائل نگرش‌ها و روندهای شکل گرفته در ایالات متحده می‌پردازه، اشاره کرده که اکثر آمریکایی‌ها دیدگاه بدبینانه نسبت به آینده دارند، چون این نرخ کند رشد جمعیت در واقع به اقتصاد ضعیف‌تر، مراقبت‌های بهداشتی ارزان‌تر، محیط زیست رو به وخامت و آمریکایی‌های مسن و سالمندی که با مشکلات اقتصادی مواجه هستند اشاره کرده. متشکرم
خانم عظیم‌زادگان. من سوال رو از حضور آقای دکتر محمودی بپرسم. آقای دکتر، نظر دانشمندان به خصوص اقتصاددان‌ها در مورد جمعیت و باروری رو بفرمایید برای من.
خب در همطور که آقای دکتر صادقلو فرمودن، ببینید، حالا بحث اون گزاره جمعیتی رو اگر من بخوام تکمیل کنم، حالا چه با کنترل جمعیت یا بحث تنظیم خانواده یا چه با آثار عوامل اقتصاد اجتماعی، باید شد که اون نرخ زاده ولدی که افزایش پیدا کرده بود بیش از حد به علت همون پیشرفته علمی و بهداشتی، همطوری که خود شما هم فرمودید، اونا گفتن چون مرگ و میرها کم شده دیگه نیازی نداریم که ما تعداد بچه های زیادی به دنیا بیاریم که بخواد جایگزین اونا بشه. بنابراین اگر قبلا اگه طرف مثلا 3 تا 4 تا 5 تا بچه میخواست، میرفت مثلا 10 تا بچه به دنیا میورد که اون 4 تاش بمونه، ولی به علت پیشرفت بهداشتی دیگه تصمیم گرفتن همون تعداد فرزندان دلخواهشون رو به دنیا بیارن. در حال هر اتفاقی که افتاده باشه، حالا یا تنظیم خانواده یا آثار اقتصاد اجتماعی، باعث شد که نرخ زاد و ولد به شدت بیاد پایین دوباره تو کشورهای اروپایی و کل کشورهای دنیا که در اون بسیار بعد از جنگ جهانی دوم. منتها اتفاقی که افتاد، همون کشورهای غربی آمدن برای کشورهای در حال توسعه، حالا نسخه های خاصی پیچیدن که اصلا نگاه نمی‌کرد اصلا به وضعیت اقتصادی اجتماعی اون کشورها، اونا فقط میخواستن که جمعیت این کشورها کاهش پیدا کنه.
حالا یک کشور اصلا چه ظرفیت داشته باشه چه نداشته باشه، کنترل جمعیت براش تجویز.
بله، ولی برای کشورهای خودشون چون نرخ رشد جمعیت بیش از اون حدی بود که باید باشه، اینو تصمیم گرفتن کنترل بکنن. نه اینکه منطقه اتفاق گفته آقای دکتر مروتی اینه که اونا تصمیم گرفتن به کنترل، منطقه خیلی به صورت اینوری افتادن که الان دیدیم، الان مشاهده میکنه خیلی از کشورهای اروپایی و توسعه یافته از سالها قبل شروع کردن به سیاست‌های تشویق فرزندآوری، اصلا سیاستاشون رو معکوس کردن و علارغم همه تشویق‌ها بازم به نتیجه نرسیدن و افتادن تو ورطه حالا همون مثلا کاهش شدید. یعنی
هر چقدر مشکل گذاشتن کشورهای متعدد اروپایی بعضن آمریکا، نهایت مثلا این نرخ باروری رو یک دهم دو دهم بالا پایین کرده و باز همچنان عموما این کشورها نرخ باروریشون زیر حد جانشین، یعنی اگر... مدار خودشون هم جبران میکنن. درسته؟
حالا اگه برگردم من باز دوباره به اون به اصطلاح اندیشه های اقتصادی راجع به جمعیت، من یه توضیح حالا یه مقدمه خیلی کوتاه بدم راجع به حالا صحبت هایی که شد و صحبت هایی که خودم داشتم. ببینید، یکی از وجوه تمایز مهم اقتصادی به اصطلاح قدیم و جدید، همونطور که عرض کردم، نگاهشون به مفهوم ثروت منشأ اونه دیگه، که در اندیشه به اصطلاح قدیمی ها که ارسطو بارسترین اونها هست، ثروت صرفا به حالا نیازهای معیشتی انسان بوده دیگه، کس که میتونست از عهده معیشت خودش بر بیاد اون زمان میگفتن که آدم ثروتمندی، و عرضه اون ثروت هم صرفا منحصر به مثلا طبیعت بود دیگه. حالا ما میگیم از اون عوامل تولید که میگیم منابع طبیعی، نیروی کار و منابع طبیعی، نیروی کار، تکنولوژی و مدیریت دیگه و سرمایه، اونا فقط به اصطلاح منابع طبیعی براشون مهم بود، میگفتن بشر فقط و بدون اینکه کاری براش انجام بدن میرفتن و برداشت میکردن و مصرف میکردن و انسان ها فقط مصرف کننده ثروتی بودن که حالا به قول خودشون طبیعت به اونها ارزانی میکرد و خودشون نقشی در تولیدش نداشتن. اما در اندیشه مدرن یا در حال حاضر طبیعت میبینیم که یا منابع طبیعی سهم اندکی در تولید ثروت داره و مقدار آن اساساً تابعی از کار و صنعت انسان هاست، یعنی برمیگرده به بهره‌وری نیروی کار به علاوه. حالا
یعنی تو صنایع الان دیگه ما به سمت اون صنایع های تک داریم
حالا منهای های تک. ببینید شما همین الانش ما به اندازه کل کشورهای اروپایی داریم انرژی مصرف میکنیم، ما به اندازه کل چین انرژی که نفتی که چین مصرف میکنه ما مصرف میکنیم، منتها چین کجا میبره مصرف میکنه، چجوری ازش بهره میگیره، ما چجوری بهره میگیریم از این به اصطلاح انرژیمون، بستگی به این داره که شما از منابع طبیعی چگونه استفاده بکنید دیگه. اگر بتونی خوب استفاده بکنی میتونی تبدیل به ثروت بشی، اگه خوب استفاده نکنی میسوزونی. و خب میگه به علاوه میگه ثروت تنها در رابطه با نیازهای معیشتی هم قبلا نبود دیگه، الان تعریف نمیشه، بلکه همه خواسته های انسانی هم از ضروری غیر اونم مثلا درش جایی دارن. در هر صورت انسان مدرن در مرکز تولید و مصرف قرار دارد، وسط معیشت و رفاه وی، نه در سایه بزرگواری طبیعت بلکه با کار و همت خود او به بود می آورد. حالا میام سراغ آقای آدم اسمیت.
بله.
هزار و به حال حدود 250 سال پیش 1874 در کتاب ثروت مللش اون نظریه معروف خودش داده که شعار اصلیش اینه که کار کار کار. میگه هر چی جامعه نیروی انسانی داشته باشه اگر بهره وری داشته باشد این باعث رشد و توسعه اقتصادی میشه. به همین خاطر بهش میگفتن خیلی خوشبینه. حالا الان ما بخوام بهش انتقاد کنیم میگه آقا همه نیروی کار که کارگر مولد نیستن که. اونجا آقای آدم اسمیت میگه آقا من فرض میکنم که مگه میشه نیروی کار مولد نباشه؟ اصلا میگه من چنین چیز رو قبول ندارم که نیروی کاری مولد نباشه. بنابراین فرض آقای آدم اسمیت تو کتاب معروف خودش به نام ثروت ملل میگه که با کار انسان هاست که ثروت حالا به معنی نیازها و خواستهای انسانی تولید میشود. بنابراین هرچه بازده نیرو انسانی کار انسان ها بیشتر گردد، مقدار عرضه ثروت نیز متناسب با آن افزایش پیدا میکند. که آقای آدم اسمیت میدونید هسته اصلی در الگوی آقای آدم اسمیت تقسیم کاره و میگه تقسیم کارم خودش تابع از گسترش بازاره. یعنی چی؟ برید دنبال پیدا کردن بازار برای اینکه محصولتون رو بفروشید. اگر بازار پیدا کردید کارگرتون بیکار نمونه، مجبوره بره کار بکنه و تولیدتون روی زمین نمونه. ما الان یکی از مشکلاتمون تو کشور اینه که تولیداتمون به هر حال مصرف نمیشه.
خیلی متشکرم.
من ببخشید فقط سریع اینو بگم بعد ببندم. در مقابل اینکه خیلی خوشبین بود آقای به اصطلاح دیوید ریکاردو، خیلی بدبین بود آقای مالتوس، خیلی بدبین بود. میگفت با افزایش جمعیت، آقای دیوید ریکاردو میگفت روزی فرا میرسد که به اصطلاح مقدار زمین شما صفر میشود و نرخ رشد اقتصادیتون صفر میشود و باید برید دنبال کشف زمین بیشتری. آقای مالتوس هم که همونطوری که شما توضیح دادید میگه روزی فرا میرسد که با انفجار جمعیت و کمبود مواد غذایی مواجه میشیم.
خیلی متشکرم. حالا بیشتر اگر وقت بود من با آقای دکتر محمد میرزایی رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران و استاد جمعیت شناسی دانشگاه تهران برقرار شده. عرض سلام داریم خدمت آقای دکتر میرزایی، خدمت شما هستم.
سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشید. سوالتون رو بفرمایید، من هستم.
آقای دکتر خوشبختیم که خدمت شما هستیم. خواستیم نگاه شما به مسئله جمعیت رو و اینکه الان وضعیت جمعیت کشور چی هست رو بفرمایید.
والله من چون فرصت خیلی کمی دارم، یعنی باید بحر رو به قول مولوی ببرم در کوزه. ببینید به نظر من ما تنها چالش مهم جمعیتی که داریم باروری زیر سطح جانشینیه که دو ده هست، که حالا اون علل و عواملش هم که به هر حال باید به تفصیل صحبت بشه و اینا، در این ورطه باروری زیر سطح جانشینی قرار گرفتیم و باید هم تلاش بکنیم که از این ورطه باروری زیر سطح جانشینی بیایم بیرون. و راهش هم توانمندی، ما گفتیم 20 سال گفتیم نوشتیم حتی فریاد زدیم گاهی، حالا منتها خب گوششان هوا متاسفانه آنچنانی که باید شاید نبود. امیدوارم که تو دهه یکی دو دهه آتی که ما این پنجره جمعیتی بسی میشه یه خود به هر حال این قضیه جدیتر گرفته باشه، هی فراره به جلو نکنیم. من الان ببینیم که توانمندسازی جوانان و تسهیل ازدواج راه، یعنی ایجاد اشتغال مسکن برای جوانان که بتونن ازدواج بکنن. مسلماً همه میخوان ازدواج کنن، منتخب باید بتونن. یعنی در ایمان در یه شرایطی قرار داریم که در حال ارزاماتی داره ازدواج کردن دیگه، شما بهتر از من میدونید. بنابراین توانمندسازی جوانان و تسهیل ازدواج در پنجره جمعیتی مهمترین چالش جمعیتیه که باید بهش پرداخته بشه.
آقای دکتر میرزایی،
اونطوری که باید شاید به اینم توجه نشده، ما سن ازدواج رفته بالا، خانوما 24 سال، مرد بالای 28 سال. خب اینا تاثیر ما باروری نکاحیمون یعنی از سه کمتر نیست، ولی بیشتر قضیه اینه که اون تأخر در ازدواج. حالا ما ببینیم، پس چالش اصلی جمعیت به نظر من باروری زیر سطح جانشینی. ما از این ورطه اگر بیایم بیرون و برسیم به سطح جانشینی، حتی یکی دو دهم هم بالاتر، مثلا حالا در با توجه به سطح مرگ و میر ایران 2.1 مثلا فیکس شده برای بعد از زیر سطح جانشینی، حالا برسه مثلا به 2.2 3 ما در ورطه رشد منفی هم در دراز مدت نخواهیم افتاد. بنابراین ما تعداد جمعیتمون که در فرض کنید که از 1335 تا حالا سه برابر شده، 85-6 میلیون جمعیت داریم. ساختار سنیمون هم که فعلا پنجره جمعیتی خوبه، بنابراین میزان رشد جمعیت هم که هنوز داریم، یعنی رشد البته خب از اون رقم انفجاری نزدیک 4 حالا رشد طبیعی 3.2 اومده، حالا 1 حالا یه خودم کمتر حالا احیانا، ولی اصلا رشد متعادل معمولا رشد یعنی رشدیه که اشاری هستن، رشد متعادل یه رشد اشاریه از نظر
آقای دکتر.
باید در ورطه رشد منفی جمعیت باید مواظب باشیم. راهش هم اینه که این باروری بیاد بالای سطح جانشینی. یا میخوام بگم بقیه معیارهای جمعیتی ما در واقع اونجوری نیستش که ما بگیم که یک ورطه هستش، ولی خب چالش جمعیتی هر یک از مراحل تحولات جمعیت، موقع که جمعیت جوونه یه سری چالش ها هست، نمیدونم شیر خشک و پوشک و ایناست، موقعی که پنجره جمعیتی توانمندسازی جوانان، حالا سال خوردم که بشه خب نیازهای سال خوردگان هست که 60 و چند درصد جمعیت دست سال خورده جمعیت 15-64 بالقوه فعاله، خب اینا باید بیان برنامه‌ریزی بکنن، کار بکنن، چالش ها رو حل بکنن. بله
آقای دکتر، میتونید محبت کنید و دیدگاهی که دانشمندان و سیاستمداران در طول تاریخ نسبت به موضوع جمعیت داشتن رو یک مختصر یک سیر تاریخی ازش بفرمایید ما استفاده کنیم؟
ببینید من اصلا دو واحد درس، یعنی ما دو واحد درس در دوره کارشناسی ارشد داریم، دو واحد هم درس در دوره دکترا داریم، نظریات جمعیتی. ما باید دچار آناخرونیزم نشیم. آناخرونیزم یعنی نه همزمانی. ببینید در هر زمانی با معیار خودش باید قضاوت کرد. ما حتی الان با این پیشرفت تکنولوژیک حالا چه میدونم با راجع به با معیار امروز حتی 100 سال پیش هم نمیتونیم قضاوت بکنیم، چه برسه مثلا قرون و اسال. بله خب نظریاتی بوده و به هر حال شما از کنفوسیوس، افلاطون، ارسطو، بعد چه میدونم سیسرون، نمیدونم در روم، حالا بعد میدونم متکل مسلمان که خودش اصلا یه نمیدونم ابن مشکویه بوده، ابو ریحان بوده، حاج نصیر توسی بوده، بعد دیگه حالا از همه در نهایتا در اوجش در ابن خلدون بوده در قرن 13-14 میلادی. خب اینا خب نظریات صاحبی گفتن و اینا که بوده، بعد از رنسانس هم که خب یه سری تحولاتی ایجاد شده و اینا، و تا میرسیم به حالا اون بحث مالتوس و اینا که حالا مالتوس هم البته ببینید مالتوس اولا یه ریاضیدان بوده، اصلا اولین جایزش هم تو ریاضیات گرفته، اقتصاددان بوده، بعد گرایش به اقتصاد پیدا میکنه، مطالعاتی میکنه به خصوص در انگلستان، یا به میاد علاقمند میشه به جمعیت. مالتوس متوجه میشه با اون محاسباتی که میکنه رشد جمعیت، البته معیار مالتوس چند انگلستان و چند کشور دیگه بوده، نه اینکه کل دنیا، که رشد جمعیت شتاب به اصطلاح بیش از گذشته گرفته. حالا اون اوضاع احوال انگلستان اون زمان هم که در آستانه انقلاب صنعتی و انقلاب کبیر فرانسه و اینا بوده، حالا خودش یه بحثیه که باید ساعت‌ها راجع بهش صحبت کرد. و محاسب مثلا مالتوس نگرانیش این میشه که در قرن 18 جمعیت انگلستان دو برابر شده، یعنی در معیار اون زمان اینی که تو یک قرن جمعیت دو برابر بشه یه مثلا نگرانی بوده، الان جمعیت ایران در یک قرن بیش از 8 برابر شده. ما الحمدلله حالا به هر حال داریم که بخوام بگم که این معیارهای هر زمان اون در واقع باید ببینیم که چی بوده. میخوام بگم که خیلی فرق داشته سال 1800 با سال 2020 میلادی، یا حالا فرض بکنید که 1400 خودمون. بنابراین بله نظرات هست رو بعد برحال
شد. خیلی محبت کردید آقای دکتر میرزایی، ممنونم از شما.
شما
با آقای دکتر محمد میرزایی رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران و استاد جمعیت شناسی دانشگاه تهران صحبت میکردیم. در ادامه بس خدمت آقای دکتر صادقلو هستیم، یک محبت بفهمید و یک جنبندی پیرامون اون آراء مرتبط با جمعیت داشته باشیم که دانشمندان گفتند به خصوص تو تاریخ معاصر.
بله، همونجور که تو عرایض قبلیم هم در واقع اشاره کردم و همونجور که آقای دکتر میرزایی هم اشاره کردن، در واقع بالاخره دیدگاه های مختلفی وجود داشته توی دوران مختلف به در واقع بحث جمعیت. همونجور که ابتدای عرایزم عرض کردم خدمتون، بیشتر تو شروعش بیشتر بود نظامیگری بوده، بعدها در واقع انسان اهمیت پیدا میکنه و رشد پارلمانتاریزم، بعد در واقع شکلگیری دولت ملت ها در معنای جدیدش باعث میشه که در واقع چون همونجور که میدونین خب تو دوران گذشته دولت ملت به معنای امروزینش واقعا وجود نداشته. حالا اون موقع هم خب بالاخره در واقع اطلاع از شماره جمعیت مهم بوده، ولی خب توی دوران جدید و با شکل دولت ملت ها اطلاع از شماره جمعیت در واقع خیلی مهمتر میشه و این رو اضافه کنیم به در واقع رشد شتابان جمعیت که باعث میشه تعداد جمعیت زیاد بشه،
یعنی اصلا تو بحث رأی گیری باز جمعیت مهم شده. بله. چون تعداد آرایی که مثلا به یک نفر تعلق میگرفته یا به یه حزب تعلق میگرفته باز اهمیت جمعیت رو بیشتر کرد.
دقیقاً. و همین ها باعث شد که در واقع توی سده گذشته جمع شناسی واقعا یه جایگاه خیلی مهم و در واقع کسب کنه توی فضای آکادمیک و به خاطر مشارکتی که توی در واقع بحث برنامه‌ریزی ها تو کشورهای مختلف داشته اهمیتش دوچندان میشه و به ویژه حالا تو کشورهای همونجور که استحضار دارین تو بعد از جنگ جهانی دوم در واقع دستاوردهای بهداشتی به ویژه از کشورهای در واقع جهان اول و توسعه یافته وارد کشورهای جهان سوم میشه و این باعث میشه که در واقع کشورهای جهان سوم هم یه رشد شتابانی رو تجربه کنن که همونجور که در واقع ما سیر میکنیم توی تئوری‌های جمعیتی هر چقدر که توی کشورهای غربی در واقع این اتفاقات در بستر اون کشورها افتاده، اتفاقاتی که تو کشور جهان سوم بود فارغ از اینکه آره وضعیت اجتماعی و اقتصادیشون چه جوری بوده به خاطر در واقع دستاوردهای بهداشتی بوده که از طریق سازمانهای بین المللی و کشورهای اروپایی در اختیار این کشورها قرار میشه و در واقع رشد جمعیت در واقع شتاب بیشتری میگیره و در واقع وضعیتی منجر میشه که توی قرن 21 در واقع مطالعات جمعیتی در واقع تبدیل به یکی از
خب ببین مثلا یکی از عللی که به دنبالش کنترل جمعیت صورت گرفت این بود که محیط زیست آسیب نبینه یا منابع طبیعی بمونه برای نسل‌های بعد.
دقیقا.
در حالی که من یک محتوایی رو میخوندم مثلا در موضوع گازهای گلخانه‌ای نوشته بود که هر بچه‌ای که توی هند به دنیا بیاد 1/15 یک بچه‌ای که توی آمریکا به دنیا بیاد در طول زندگیش منجر به تولید گاز گلخانه‌ای خواهد شد، اما توی آمریکا موالید تشویق میشن، در هند کنترل میشه. خب میخوام بگم که چرا این سیاست یک بام و دو هوا شاید به یک معنا وجود داشته باشه.
حقیقتش من بعید میدونم یه همچین مسئله باشه. واقعا میگم شاید در واقع فرزند ببینید جمعیت خب خود همونجور که در واقع آی دکتر میرزایی هم اشاره کردن ما توی تقریبا توی یک سده جمعیت کشورمون 8 برابر شده بود و خیلی از آسیب هایی که در واقع ما در تجربه کردیم.
خب مثلا تو 200 سال گذشته میدونید جمعیت آمریکا چند برابر شده آی دکتر؟
توی 200 سال گذشته هم حداقل بیشتر از 10 برابر.
نه حتما بیش از 20 برابر به نظرم. خب چرا اونجا مثلا کسی این ایراد به کشور آمریکا نمیگیره که شما جمعیت تو مثلا 20 برابر شده؟
خب ببینید همونجور که اشاره کردم خب اصلا بس سر کمیت نیست، ببینید بس سر در واقع بیشتر کیفیت و اون رابطه‌ای که بین جمعیت و در واقع منابع هست در واقع مطرح میشه. ممکنه الان خب کشور چین در واقع بیشتر از 1 میلیارد جمعیت داره، ولی خب شاید در این معنا شاید باید بگیم که کشور چین در واقع باید با موجی از آسیب‌ها دست و پنجه نرم کنه.
خیلی متشکرم آقای صادقلو، بسیار ممنونم از شما. ممنونم از شما آقای دکتر محمودی، آقای دکتر میرزایی و خانم عزیزادگان که خدمتشون بودیم. با برنامه بحران خاموش با موضوع نظرات دانشمندان و سیاستمداران پیرامون موضوع جمعیت در طول تاریخ خدمت شما بودیم. از رادیو گفتگو ما این برنامه رو در محل خبرگزاری فارس تهیه و تولید کردیم. خدا نگهدارت.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، با هم شنیدیم بحران خاموش رو که به بررسی جمعیت در گذر زمان از منظر سیاستمداران و دانشمندان پرداخت. در خدمت شما عزیزان هستیم با بخش اول از مجموع برنامه های امروز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم تا این لحظه برنامه هایی که تقدیم حضورتون شد به دلتون نشسته باشه. اگر هم شنیدن برنامه رو از دست دادین میتونید به سایت شبکه مراجعه بفرمایین، رادیو گفتگو نقطه آی آر. و اگر هم دوست دارید تعامل داشته باشید با ما، سامانه پیام کوتاهمون در اختیار شما عزیزان هست، 30010-35. اما برنامه بعدی که در خدمتون هستیم با اعلام ساعت 10:55 روایت رنگ هاست. این برنامه شگرد انتخاب سخت در شرایط آسان، تقدیم به شما عزیزان شنونده.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها،
رؤیاها همین نزدیکی است، حتی با چشم هم دیده می شود، اما یک سختی دارد. شما باید یک تصمیم سخت بگیری و رفتارت را کاملا عوض کنی. این جمله شبیه تبلیغات کنکور است.
کنکور آسان است. گرد داوطلبانه کنکور تجربه 98 هستم و هیچم نخوندم، گذاشتم برای سال بعد. بعد اومدم که آزمایش بکنم ترسم بریزه.
من اومدم یه تفریح دیگه، امتحان بدیم دیگه، بالاخره شاید قبول شدم.
8 ساله دارم میام پشت سر هم، ولی هر سال قبول نمیشم.
اما این شگرد که در مسائل حساسی مانند کنکور جواب داده، در فضای رسانه‌ای هم زیاد استفاده می شود. شگردی که به انتخاب سخت در شرایط آسان معروف است. دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می دهد.
در حوزه عملیات شناختی میگن آقا شرایط رو خیلی آسان جلوه بدید، انتخاب رو سخت، اما سخت شدنی نه سخت ماورایی. مثال، شما میتونید همه جا دیده بشید. همه جا میتونید دیده بشید. شما خانم میتونید همه جا دیده بشید، اما یه شرط سختی کوچولو سخت داره که چی؟ برهنه بشید. تو داخل مثلا روسری تو سر چوب کنی واسه روی پست برق، مثلا به کمپین نه به حجاب اجباری بپیوندی. سخته ولی شدنیه، ولی از اون من شرایط بسیار آسانی داره. بیا این بر زیر پرابالتو میگیرن فلان میکنن.
اصلی ترین جمله در این شگرد این است که رسیدن به آزادی، رسیدن به شکوفایی اقتصادی، رسیدن به تفریح و رفاه اصلا سخت نیست و به راحتی به دست می آید. اما تنها یک تصمیم مشکل شما شهروندان باید انجام دهید و آن این که از جمهوری اسلامی عبور کنید.
بنده به عنوان یک هموطن شما دارم می بینم که یک ملتی چگونه 42 سال است داره خودش با دست خودش گور خودش رو میکنه.
مبارزات مردم هر دفعه نشون داده که هر دفعه سهم قوی تر شده، بزرگتر شده، هرچی به زمینش میزنن مثل هرکول قهرمان افسانه‌ای وقتی بلند میشه با قدرت بیشتری بلند میشه و حمله میکنه.
در اتوبوس و تاکسی و خیابان و صف نان و غیره مردم همه مطالباتی دارن، معترضند. بالغ بر 80-90% مردم اعتراض دارن، مشکلات عدیده است، ولی راهکار رسیدن به این مطالبه رو نمیدونن، یا منتظر اپوزیسیون های خارجی هستند یا کشورهای خارجی.
شگرد انتخاب سخت در شرایط آسان معمولا با رؤیا پردازی و شعار زدگی رسانه‌ای بیگانه همراه می شود. دکتر داوودی، کارشناس رسانه.
رسانه ظاهرا میاد همه چیز رو خیلی آسان نشون میده، خیلی شدنی نشون میده، اما میگه ببین شما برای اینکه این آسانه رو انتخاب کنی باید یه تصمیم سخت بگیری. تصمیم سخت چیه؟ مثلا بری رو دیوار یه مثلا شعار بنویسی. خود تصمیم سخت رو هم نشدنی نمی کنه. شما اگر میخواید به دموکراسی برسید خیلی آسونه، شرایطش فراهمه. یا تصمیم بگیرید، یا بری زندان یا نری زندان، یا اپوزیسیون بشی و و و و.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، شنونده های فرهیخته رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، درود بر شما. رسیدیم به ساعت 11. دوستان برنامه زنده